20 آذر 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ادله احتیاط، ادله‌ای که اقامه کرده بودن در احتیاط، آیات و روایات و حکم عقل بود. رسیدیم به حکم عقل. حکم عقل رو عرض کردیم خدمت شما که سه تقریب دارد. تقریب اولش رو خدمتتون عرض کردیم، نقدش رو هم گفتیم. تقریب اول این بود که ادعا کرده بودن علم اجمالی دارد هر کسی که در شریعت مقدسه تکالیف به او متوجه شده است. این تکالیف که به او متوجه شده است، پس بنابراین در مواردی که نمی داند، چون می دوند اصلی که تکالیفی هست، باید احتیاط کنه. پس احتیاط می شود لازم. چرا؟ چون می دوند در شریعت تکالیفی هست. الان نمی دوند در این مورد خاص، مثلا شهره تحریمیه، آیا حرمتی هست یا نه؟ احتمال حرمت وجود دارد. احتمال حرمت که وجود دارد باید احتیاط کن. این رو فرمودم، جوابش هم گفتیم بله، چنین علم اجمالی وجود دارد، لکن این علم اجمالی منحل میشد به یک علم اجمالی متوسط و از اونجا منحل میشد به یک علم اجمالی سقیم و اون علم اجمالی متوسط دایره روایات است و کتب اخبار، و علم اجمالی صغیر دایره کتب معتبره و روایات معتبره و امارات معتبره شرعیه هست، به حیث که ما بعد از این که به امارات معتبره شرعیه و حجج شرعیه عمل کردیم، دیگه هیچ گونه علم اجمالمون منحل میشن. دیگه علمی باقی نمیماند که ما چه داشته باشیم، که ما بفرمایید که تکلیفی بیرون از دایره این حجج شرعیه و امارات داشته باشیم، چنین علم اجمالی وجود ندارد و منحل میشد و از بین میرود. این وجه اول بود به اختصار. وجه دوم، تقریب دومی که برای دلیل عقل شده است، میفرمایند که عقل مستقل است به این که انسانها در افعال خودشون میبایست که، یعنی اصل در افعال حذر نهیه، بله لکن در افعال غیر ضروریه، تا ترخیص شرعی نرسیده است. یه وقت افعال ضروری است، یعنی که شما باید تنفس کنی، غذا بخوری، اینا افعال ضروری است که در زندگیتون مجبور به اونا هستید، اینا نه. و اما افعال غیر ضروری، گفتن عقل حکم میکند که اصل در اشیاء حذر نهی و شما از همه چیز باید اجتناب کنید تا ترخیص شرعی صادر بشه. اگر ترخیص شرعی صادر شد اتیان کنید. مادام که ترخیص شرعی نرسیده است میبایست اجتناب کنید. و توجیه هم کرده اند به یک وجه، بله بفرمایید که استحسانی. شما بخواهم وجه استحسانی رو بله بگید، بفرمایید که به یک وجه صوفیانه و عارفانه تقریب کردن این که اصل در اشیا حذر و نهی است. اینجور گفته اند که به خاطر این که عبد مملوک مولاست، عبد و آنچه که در ید عبد است همه مملوک مولا، تصرفات عبد میبایست به اذن مولا باشد. بنابراین وقتی میخواد تصرفات عبد به اذن مولا بشه میبایست ترخیص شرعی برسد. ترخیص شرعی رسید فهو، اگر ترخیص شرعی نرسد عبد تصرف کرده است در ملک مولا بدون اذن مولا و تصرف در ملک مولا بدون اذن مولا عقلا قبیح است و موجب خروج از زی عبودیت و مقتضای رقیت می شود. بنابراین اصل در اشیا می شد چه بفرمایید؟ نهی، حذر. یعنی شما از همه چیز باید اجتناب کنید تا ترخیص شرعی برسد. خواهی می خواهد. الان بحثمون شبهه تحریمیه بود. در شبهه تحریمیه پس اصالت الحظر، اصالت النهی، تا ترخیص نرسیده است شما باید اجتناب کنید، این میشه همون احتیاط. این تقریب دوم، توجه فرمودید؟ پس تقریب دوم وجه عقلی میگه اصل در اشیا حظر است و نهی است، همه چیز این است که شما باید ازش اجتناب کنید. توجه فرمودید؟ درست مثل فرض بفرمایید، حالا مثالش میشد مثل داستان وسواسی ها. وسواسی ها کل شیء رو چه میدانن؟ نجس میدانن. این استدلالم میگه کل شیء حکمش چیست؟ حرمت است، نهی است، باید ازش اجتناب کنید تا ترخیص برسد. اگر ترخیص شرعی رسید مانعی نداره، مادام که ترخیص نرسیده باید اجتناب کنی. والوجه فی ذلک، به خاطر اینکه عبد و همه آنچه که به ید اوست ملک مولاست، تصرفات عبد در ملک مولا بدون اذن مولا جایز نیست، پس بنابراین هر کاری میخوای بکنی باید اذن صادر بشه. مادامی که اذن و ترخیص نرسیده است شما حق انجام دادن هیچ کاری نداره.
دلیل عقل
میدونم؟ میگه عقل مستقل است، عقل مستقل است به حذر. یعنی شما حق نداری که چیکار کنه؟ حق نداری که تصرف کنی در اشیاء مگر اینکه چه برسد؟ اذن مولا برسد. وقتی عقل مستقله میشه دلیل عقلی دیگه. جوابش، آقای آخون در کفایه سه تا جواب میدهد از این تقریب دو. جواب اول آقای آخون این است که خب این که اصل اولی در اشیا آیا حظر است یا اباحه، این خودش محل خلاف. جماعتی بله قائلن به این که اصل اولی در اشیا حظر است که این استدلال بر پایه اون چیده شده است. ما نقطه مقابلش هم داریم، جماعتی هم قائلن به این که اصل اولی در اشیا چیه؟ اباحه هست. اگر ما قول مخالف رو بگیریم خب پس قول مخالف دیگه این استدلال از بین میرد. مضافاً به این که همون جور که درست نیست براءتی تمسک کند به قول مخالف این قول، یعنی که قائل به براءت بگه اصل در اشیا، اصل اولیه در اشیا اباحه است، پس بنابراین نتیجه این که اصل اولیه در اشیا اباحه است میشد چی بفرمایید؟ میشد اصل براءت. یعنی اصالت الاباحه را یکی از ادله براءت بگیر. همون گونه که این استدلال درست نیست، این استدلالم درست نیست که شما اصالت الحظر را دلیل احتیاط بگیرید. چرا؟ به خاطر این که اینا مسائل خلافی است، بر اساس یه مبنا استدلال شما تمام میشه اما بر اساس مبنای دیگه تمام نمیشه. مضافاً به این که اصلاً استدلال صحیح نیست که شما اصالت الحظ را دلیل بر احتیاط بگیرید یا اصالت الاباحه را دلیل بر چه بگیرید؟ براءت بگیرید. هیچ کدومش درست نیست. این پاسخ اول آقای آخو. پاسخ دوم آقای آخوند. بله دیگه، میگه شما وقتی میخواین یه مطلبی رو ثابت کنید، نمیتونید اون اثبات مطلب رو روی یک مبنایی بگذارید که اون مبنا خلافی است. وقتی مبنا خلافی است، خب اونایی که اصالت الحظر رو قبول ندارن و قائل به اصالت الحلیه هستن، و این استدلال دیگه از کار میفت. این اولا چون مبنا خلافی است. ثانیا اگر این استدلال درست باشد که کسی که قائل به احتیاط است بیاد از اصالت الحظر استفاده کند، کسی هم که قائل به چیست، قائل به براءت است، بیاد از اصالت الاباحه استفاده میکند. همون جور که استفاده قائل به براءت از اصالت الاباحه درست نیست، استفاده قائل به چه بفرمایید؟ قائل به احتیاطم از اصالت الحظر درست نیست. این اولا ساده. خب این قائل میگد اصل در اشیا حظر است مادامی که ترخیص شرعی وارد نشده باشد. خیلی خوب. میگم خب اتفاقا ترخیص شرعی وارد شده است. چیه ترخیص شرعی؟ ادله براءت. ادله براءت که خوندیم، آیات و روایات و استصحاب و دلیل عقل و اجماع و اون چه که مرور کردیم، این ادله براءت که برای شما گفتیم که بالاخره بعضیش تمام شد، این ادله براءت اینا دلیل بر اباحه است، دلیل بر ترخیصه. خیلی خوب. یعنی ما علا فرضی که این مبنا رو هم قبول کن، بگم اصل اولیه در اشیا حظر است، نهی است، حرمت است، و مادامی که ترخیص شرعی نرسد، و ادله براءت ترخیص شرعی است، وقتی ادله براءت رسید و ترخیص شرعی ثابت شد، این دیگه ترخیص شرعی است، اصل اولی از بین میرد دیگه. و ما ادله براءت رو خوندیم و تمام کردیم و فارغ شد. و ملاحظم فرمودید تا حالا که ادله احتیاط نتوانست معارضه کند با ادله براءت. توجه فرمود؟ پس بنابراین ادله احتیاط نتونست معارضه کند با ادله براءت. ادله براءت تمام است. وقتی ادله براءت تمامه، ادله براءت خودش ترخیص شرعی است. یعنی لو فرض ما این حرف رو بپذیر، این مبنا رو هم بپذیر، این استدلال رو هم بپذیر، اصل اولیه در اشیا حظر است، بسیار این مبنا، نتیجه‌ای که ازش گرفته میشه، پس بنابراین ما میبایست احتیاط کنیم. مادامی که ترخیص شرعی نرسیده است، ما میبایست این اصل اولیه در اشیا رو که حظر و نهی و حرمت است اجرا کنیم، نتیجهش میشه احتیاط. میگم خیلی خوب، اصل اولیه در اشیا حظر مادامی که ترخیص نرسیده، الان ترخیص رسیده، ترخیص شرعی ادله براءت است، این ادله براءتی که مرور کردیم این ترخیص شرعی، وقتی ترخیص شرعی رسید پس دیگه اصل اولی، بله دیگه مراجعه بهش نمیشه. بله ادله ترخیص خود مستدل دارد میگد اصل اولیه در اشیا حظر و حرمت و نهی است. ما دام، خودش در استدلال میگه ما دام که ترخیص شرعی نرسد، یعنی غایت ذکر میکنه، مغیای به غایت است، غایتش عدم ورود ترخیص شرعی است. میگم خیلی خوب، اصلا ما صغرای کبرای شما رو به فرض بپذیریم، استدلال رو هم بپذیریم. خب در ما نهنفی ترخیص شرعی رسیده، ترخیص شرعی هم ادله براءته. اینم جواب دوم آقای آخوند. جواب سوم آقای آخوند میفرمایند که این بیان هیچ ربطی به ما نهنفی نداره، یعنی این استدلال در ما نهنفی جواب نمیداد. چرا جواب نمیداد این استدلال در ما نهنفی؟ میفرماید آقای آخوند به خاطر اینکه اصل اولی در اشیا حظر است، این اصل اولی مال قبل از شرع است، قبل از ورود شریعت، قبل از ورود شریعت. خیلی خوب، شما میگون اصل اولیه در اشیا حظر است، خیلی کلام ما در داستان براءت یا احتیاط مال بعد از ورود شریعت است. شما احکام ما قبل شریعت را نمی توانید که تسری بدهید به ما بعد شریعت. توجه فرمودید؟ بنابراین لو فرز بپذیریم اصل اولیه در اشیا هست. خیلی خب، این مال قبل نزول شریعت. شریعت که اومد دیگه شما اصل اولیه در اشیا حضرت نیست، دیگه شما هرچه شریعت گفته باید انجام بده. گفته حرمت حرمت، گفته جواز جواز، هرچه شریعت گفت. یعنی دیگه اون اصل اولی با آمدن شریعت از بین میرد و کلام ما الان که میخوام احتیاط یا براءت رو نتیجه بگیریم بعد شریعته. یعنی ما از آیات و روایات میخوام استفاده کنیم براءت یا احتیاط. توجه میکنیم؟ پس بنابراین این دلیل به فرض که به کار بیاد مال قبل از شرع است، لکن عرض ما مال بعد از شریعت است. پس بنابراین این دلیل نمیتواند که برای ما نتیجه‌ای داشته باشد. خب اینم بفرمایید که سه تا جوابی که آقای آخوند میداد به این تقریب استدلال و سه تا جوابش قابل پذیرش است، یعنی مناقشه ای نداریم. نه این نشد. در نقد دوم استدلال رو میگم لو فرز تمام باشه. در خود استدلال دارین میگون اصل اولیه در اشیا حظر است، نهی و حرمت است، مادامی که ترخیص شرعی نرسیده باشه. میگون ترخیص شرعی رسیده است. پس وقتی ترخیص شرعی رسیده باشه قایت تقوی داد کردید. حکم قایت وقتی که حکم مقیا به قایت توجه میکنید، الان قایت رسید، ترخیص شرعی رسیده است. وقتی ترخیص شرعی رسیده باشد که ادله براءته، دلیل شما از بین میره. در پاسخ سوم آقای آخوند منکر اصلا، میگه اصلا این بیان شما ربطی به ما نحن فیه ندارد. این بیان در جایی جاری میشود که شرعی هنو نباشد. یعنی این حکم یه حکم عقلی است علا فرض تمامیتش. به فرض که تمام باشد، این حکم عقلی اشیا را بیان میکند قبل نزول شریعت. خیلی خوب. خب الان شریعت نازل شده، ما بحثی که داریم میکنیم میخوام ببینیم در شبهات تحریمیه ما شرعاً باید حکم بکنیم به وجوب احتیاط یا شرعاً حکم بکنیم به براءت. پس بحث ما بعد نزول شریعت است. این صغرا و کبرا علا فرض تمامیتها، که این صغرا و کبرا تمام بشود، این صغرا و کبرا مال کیه؟ این صغرا و کبرا مال قبل نزول شریعت، که شما هنوز شریعتی نیامده است. میخوای ببینیم میتونی این کارو بکنی یا نمیتونی بکنی. میگد اصل اولیه در اشیا حرمت هست، باید اجتناب کنی. دستتو نمیدونی بله به هیچی بگذاری تا ترخیص ثابت بشه. خیلی خوب، به فرض که تمام باشه. خب این مال قبل نزول شریعت. وقتی شریعت نازل شد که دیگه این حکم قبل شریعت رو نمیشد شما تسری بدین به بعد شریعت. این حکم مال قبل شریعت بود. خیلی خوب، حالا آیا شریعتم که آمد حکم از اولی اشیا آیا حضر است؟ نه دیگه، باید شما شریعت اخذ کنید. لعل شریعت به شما بگد کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه. خب این خلاف اونش کجاش میگه هست؟ میگه آزادی هر کاری میخوای بکن مگر اون جایی که حرمت ثابت بشه. چیزی که حرام است اجتناب کن، الباقی را که برات نگفتم حرامه میخوای بکن. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین نقد سوم آقای آخون اینه، میگه شما یه حکم عقلی که مال قبل نزول شریعت است، این حکم عقلی رو دارید میارید کجا؟ میارید بعد نزول شریعت، و بعد نزول شریعت بهش استدلال میخوان بکنید، میگه نمیشه. این سه تا جواب آقای آخون. بریم تقریب سوم. تقریب سوم همون بیانی است که فیما سبقم خدمتتون عرض کردم، اون این است که گفتم اون شبهات تحریمیه، اون جایی که شما احتمال حرمت میدهید درش احتمال ضرر وجود داره. وقتی احتمال حرمت میدین و درش احتمال ضرر وجود داره، چرا؟ به خاطر اینکه احتمال مفسده درش میدیم. چون احتمال حرمت، ما که عدلیه هستیم میگم احکام شرعی گزافه نیست، بر اساس چیست؟ مصالح و مفاسده. پس وقتی حرمت شرعی رو شما احتمال میدهید، یعنی احتمال مفسده میدیم. وقتی احتمال مفسده میدیم، احتمال مفسده مساوی است با احتمال ضرر. وقتی احتمال ضرر میدید، گفتن دفع ضرر محتمل عقلا چیه؟ واجب است. پس بنابراین به قاعده عقلی دفع ضرر محتمل واجب است، شما میبایست چیکار کنید؟ در شبهات تحریمیه باید احتیاط کنید، چون دفع ضرر محتمل واجب است. عقل حکم میکند به وجوب احتیاط. یه بار دیگه تقریب میکنم. گفتن هر جایی که حرمت احتمال حرمت باشد، احتمال ضرر است. چرا؟ چون احتمال حرمت ناشی میشود از احتمال مفسده. وقتی احتمال حرمت باشه یعنی احتمال مفسدم هست، چون ما جزء عدلیه هستیم، احکام شرعیه بر اساس مصالح و مفاسده، حرمت بر اساس مفسده است. احتمال حرمت یعنی احتمال مفسده، احتمال مفسده یعنی احتمال ضرر. احتمال ضرر که شد، دفع ضرر محتمل عقلا میشد واجب، یعنی اینکه شما در شبهات تحریمیه باید عقل حکم کنه احتیاط کنه، چون دفعه چون احتمال ضرر میدید و دفع ضرر محتمل واجب است. اینم تقریب سوم بچه عقلیه بر احتیاط. جوابش چیست؟ جوابش هم فیما سبق مفصل بحث کردیم، و اون بحث ما این بود که ما این که دفع ضرر محتمل عقلا واجب است، این در ما نحن فیه نه صغرا دارد و نه کبرا. صغرا ندارد یعنی ضرری اصلا معلوم نیست. دفع ضرر محتمل واجب است. احکام شرعیه بله درسته، ما جزء عدلیه هستیم، میگم احکام شرعیه بر اساس مصالح و مفاسد است، لکن کل مفسدتن ضرر محسوب نمیشه. کل مفسدتن ضرر محسوب نمیشه. رباخوره دارن مرتکب حرام چه میشه؟ حرام بیان واضح آشکار که قرآن برش چه دارد؟ ندا دارد. خیلی خوب، رباخوره ربا میخورد ضرر میکنه، اینکه هر رو کلفته میشه، هر رو داره سودش بیشتر میشد، کجاست ضرر؟ ضرر آخرتی. ضرر آخرتی حالا حسابش چطوریست؟ فعلا ضرری نمی کند توی دنیاش، توجه می کنم. ها کزا اونی که دنبال عیش و نوشش هست، چه ضرری میکنه؟ دارد عیش و نوشش رو میکند و بفرمایید ضررش کجا؟ یعنی شما همه محرمات الهیه را، بله مفسده دارد، لیکن معلوم نیست مفسدش مفسده شخصی باشد. معلوم نیست مفسده یه وقت مفسده اجتماعی است. ربا مفسده دارد، بلا شک، لکن نه مفسده برای رواخوره، رواخوره که هیکل افتر میشه، مفسده برای اجتماع داره. این رواخوره یه عده ای را از هستی ساقط میکند، توجه میکنه، یه عده ای ور میشکنن در اثر رواهایی که به این میدن و این یومن فیومن کلوف میشه. بله این کلوف میشه، اما اون بیچاره اون طرف دارن ور میشکنن، توجه میکنه. پس بنابراین مفسده دارد، لیکن مفسده شخصی برای شخص رواخور نیست، مفسده اجتماعی است. جامعه‌ای که بر اساس اقتصادی که بر اساس ربا تنظیم شد، این اقتصاد صحیحی نیست. در جوهر اون هاکذا شما فرض بفرمایید کسی که تابع هوس‌های شخصی و لذت‌های نفسانی خودش است، بله او ممکن است شخصا متضرر نشد، ممکنه، اما اجتماع نمیتوند یه اجتماع هوسرانی باشد که در هوس و شهوت آزاد باشد. باید یه محدوده ها، یه مرز ها، یک بفرمایید قوانینی در این داستان مراعات بشود که این محدوده خط قرمز باشد. انسان ها از این خط قرمز ها پاشون رو بیرون نگذارد و الا نظام اجتماعی مختل میشه. توجه فرمودید؟ خب پس این اول الکلام و اون میشد چه بفرمایید؟ آیا هر حرمتی ضرر دارد؟ آیا هر حرمتی ناشی از ضرر میشد؟ این اول کلام است. ثم عکسش هم همین جور است، یعنی آیا هر وجوبی ناشی از منفعت است؟ خب شما اصلا ما احکام واجبه‌ای داریم در شرع که اصلا بناش بر ضرر. تمام حقوق واجبه مالی این هستی. وقتی واجبه شما خمس بدی، زکات بدی، کفاره بدی، در جه می فرمید خب اینا باید بده دیگه، خب دادن ضرره دیگه، مالت کم می شد. این که طبیعی است که وقتی میده در جه می فرمید صدقه چه واجبه باشد چه مستحبه، شما داری میدی از دستت رفت، پس متضرر شدی. توجه می‌فرمایید؟ درسته که ممکنه شخصا شما اینجا متضرر بشی، شخص شما یعنی مالش دستت رفت، اما در برایند کار این که از دست شما بره نسبت به اجتماع شما موجب میشد که یه بلاهای دیگه به سرت نیاد، یه گرفتاری‌های دیگه برات درست نشه، موجب میشد که اموال به یک نحو متعارفی تقسیم بشود و این نحو متعارف که تقسیم بشد واقع از ایجاد حوادث دیگه جلوگیری میکنه. توجه فرمودید؟ بنابراین نه این است که واجبات بر اساس سود تنظیم شده، نه این است که محرمات بر اساس ضرر تنظیم شده باشه. مصلحت و چه بفرمایید و مفسده معناش ضرر و سود نیست. میفهمید چی میگم؟ بله احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسده، اما هر جا شما سود یعنی مصلحت معلوم نیست، ضرر یعنی مفسده اینم معلوم نیست. توجه میکنه؟ یعنی من الممکن یه جایی مصلحت شما در ضرر باشد. نمیدن پیش شما استخاره کنن این عوام الناس کل انعام، خود یه معامله کنه به شما میگه استخاره کن. شما استخاره میکنین بگون بشه که آقا خوبه انجام بده، معامله را میکند ضرر میکنه، بعد میاد یخه شما را میگه آقا من پیش شما استخاره کردم این معامله را انجام بده، الانم شما گفتی خوبه انجام دادم ضرر کرد. جهان او مصلحت خودش را با چی میسنجد؟ با سود. الان که ضرر کرده میگه خب این چه خوبی باش که من ضرر کردم. جهان لعل مصلحت او همین تضرر بوده، یا این که میاد باز استخاره شما میگون بده میره انجام میده، کلی هم سود میکنه. بعد به ریش شما میخند، میاد میگد آشخ یه استخاره برا من کردی، گفتی نکنی یا بعد ایسا پشیمون میشی یا ما کردیم و به چه معامله ای قلابی، چقدر استفاده کرد. معلوم میشه این استخاره شما یه پولم نمیارست، رجا کردی؟ خیلی خوب معامله کرده، سودم کرد. اما آیا این سود مصلحت اوست؟ خواهید سود و داد، حالا مثال میخوام برش، سود و داد یک ماشین آفرین سیستم خرید، خیلی خوب زن به چشم گذاشت توش، رفت شمال، تو راه شمالم ماشین نو بود آخرین سیستم، این تالا اینا رو نشسته بود پشتش، فکر کرد همون پیکان قرازه خودشه، تا تپاشو رو گاز فشار داد از بالا در رفت پایین داد. آیا این سود مصلحتش بود؟ خودش زنه به چش همه تلف شد. ترجمه پس اینجور نیست که مصلحت یعنی سود و مفسده یعنی ضرر. ترجمه می‌فهمید؟ این معلوم نیست همه جا جاری باشه. پس این نفی سقرا که ما سقرا رو منکر که مصالح و مفاسد صحیحه، احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسده، اما مصلحت رو همه جا سود معنی کنید، مفسده رو همه جا ضرر معنی کنید، نه این درست است.
اما چه مصلحتی کاره؟
مصلحت اعم از سوده. سود وقتی شما ازش بتوانی بهره برداری درست بکنی مصلحت شماست. اگر سود رو نتونی بهره برداری درست بکنی، شما وضعت میتوند خوب بشه، اما وضعت خوب شد به چات خراب میشه، درست شد؟ وضع مالیت خوب میشه اما به چات خراب میشه، دختر و پسرت فاسد میشه. ها الان آیا مصلحت شما در این هست که وضع مالیت خوب بشه یا نه؟ اما اگر وضع مالیت خوب نباشه، این بچه ها چون پول دستشون نیست مجبورن انضباط داشته باشن، تلاش بکنن، زحمت بکشن، به چات خوب از آب دارن. الان اینجا پول داری مصلحت شماست یا فقر مصلحت شماست؟ پس این نیست که همه جا مصلحت یعنی سود و مفسده یعنی ضرر. پس این اولا سقرا، سقرا رو قبول نداری، و اما کبرا. بفرمایید آیا هر ضرر، هر جا که ضرر بود دفع ضرر محتمل واجب است؟ این کبرا درسته که عقل حکم میکند دفع ضرر محتمل رو شما باید ازش اجتناب کنید، میگم این هم درست نیست، این کبرا هم درست نیست. چرا؟ اینقدر انسان ها ضررهایی را که محتمل هم هست مرتکب میشن به خاطر اینکه یا ضرر بزرگتری را از خودشون دور کنن یا نفعی براشون حاصل بشه، یا نفعی براشون حاصل بشه. بالقطع والیقین همه میدانند که شب بیداری چیست؟ ضرر داره. شب و جعلنا اللیل چی؟ لکن سکنا. بله خب شب برای استراحت است. کسی که شیفت شب کار میکنه، این براش هم از نظر پزشکی هم ثابت شده است ضرر داره. همون آقای دکتری که پزشک شده یا میشود، چقدر شبها بیدار بوده و درس خونده، خصوصا شبای امتحانش، شیفتم به قول شما باید وایسه. چرا؟ خب نمیدونه ضرر داره. چرا؟ اما به خاطر منفعت بزرگتری رو به دست بیاره مجبور میشد که شب بیداریش رو تحمل بکنه. توجه میکنه؟ پس بنابراین اینجور نیست که وقتی یه یعنی نه ضرر محتمل، ضررهای قطعی را چه بسا شما تحمل میکنید تا برسید به یه منافع و یه مصالحی که از اون ضرر بزرگتره. دقت میکنید؟ خب یارو رفته یک، بله حالا مثال عامیانش، یه دختری پولدار میخواد بگیره. خیلی. حالا این دختری پولداره که میخواد بگیره، این نوکر اینا میشه، چقدر باید بله بفرمایید که سرش رو زیر پایه اینا بگیرد، کذا کذا، همه رو تحمل میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگد انشاءالله در آینده نزدیک آقاش میمیره، پولا میرسد به این، من وضعم خوب میشه. پس تمام اون بد اخلاقی ها، تمام اون حقارت ها رو تحمل میکنه برای اینکه دارد میگد یه منفعت بزرگتری در پیش است. پس اینکه دفع، نه تنها دفع ضرر محتمل عقلا واجب نیست، بلکه چه بسا شما ضررهای یقینی را تحمل میکنید برای به دست آوردن یه چیزی که به نظر شما اون چیز خیلی چیه؟ بالاتره، اون مصلحتش بزرگتره برای شما. چون اون را میگن مصلحت بزرگتری دارد، تحمل میکن. هر تاجری در هر معامله‌ای که میخواد انجام بده احتمال ضرر میدهد یا نمیده؟ خب اگر این حکم جاری بود، این قاعده کلی بود، دفع ضرر محتمل عقلا واجب است، نباید انجام، هیچ معامله‌ای نباید بکنه. چون من المحتمل ضرر بکنه، عقلا میگه نکن. شما کدوم تجارتی رو دارید که سود یقینی باشه؟ شذ و ندر تجارتایی داریم که سودش یقینی. معامله انجام میداد، خدا خواست سود میکند، نخواستن متضرر میشن. خب پس دیگه نباید معامله بکنه، باید دستش رو بذار رو دستش رو بشینه. توجه میکنه؟ اینجور نیست. پس بنابراین این داستان دفع ضرر محتمل عقلا واجب است، احکام شرعی اولا صغرای این نیستند، ثانیا این کبرا هم تمام نمیشه که دفع ضرر محتمل همه جا واجب باشه. چه بسا ضررهایی رو شما میپذیرید که ضرر بزرگتری رو از خودتون دفع کنید. توجه میکنید؟ الان کسی که بله لا سمح الله پاش در اثر بیماری قند و اینا مثلا فاسد شده، سیاه شده، طبیب بهش میگه پا رو باید چیکار کنی؟ باید ببری. خب اگر شما یه روزی بهش میگفتید آقا شما حاضری پا رو ببرن، به شما میگفت من زندگانی که پا نداشته باشم و نمیخوام بمیرم، راضی ترم تا اینکه پا مقعد کنم. خیلی خوب. اما الان رسیده است به اینجا، طبیب میگه پا شما رو نبری، این سیاه میشه میره بالا، از بینت میبره. همونی که میگفت من راضی نیستم، الان خودش امضا میکنه برای پزشک که پا مقعد کن. چرا؟ پا قد شدن ضرره. ما این ضرر موجب میشه که ضرر جلوی ضرر چی رو بگیره؟ بزرگتر رو بگیرد. از این توجه میکنه؟ پس نه تنها دفع ضرر محتمل واجب نیست، بلکه بعضی وقتا ضرر محتمل را انسانها، نه ضرر محتمل، ضرر یقینی را انسانها به استقبالش میرن، یا برای این که منافع بزرگتری رو به دست بیارن. توجه میکنه؟ یا به خاطر اینکه ضرر بزرگتری را از خودشون دور کنن. پس بنابراین این قاعده هم بله تمامیت ندارد و ما نحن فیه و احکام شرعیه نه صغرای این قاعده میشد و نه کبرای این قاعده. مضافاً به اینکه دفع ضرر محتمل واجب است، وقتی شما ترخیص شرعی دارید که ادله براءت باشد، دیگه ضرر محتملی وجود ندارد دیگه. یعنی اصلا برهان شما از بین میرد. خیلی خوب، لوفور از ما هم صغرا را قبول کردیم هم کبرا. خیلی خوب، خیلی به فرض هم صغرا را قبول کنیم و هم کبرا را قبول کنیم و درش مناقشه نکنیم، خیلی خوب، وقتی که ادله براءت تمام شد و ترخیص شرعی ثابت شد، بعد از ثبوت ترخیص شرعی دیگه ضرری محتمل خود شارع ترخیص داد. وقتی ترخیص داد دیگه ضرر احتمالی ندارد دیگه، چون حرمت دیگه منفی میشد و در نتیجه ضرری محتمل نیست که شما بخواید ازش اجتناب کنید. پس بنابراین این بفرمایید که دلیل سومم ناکار آمد بود و نتیجه‌ای برای ما نداشت. این ادله احتیاط تا اینجا. ملاحظه فرمودید ادله احتیاط از آیاتش و روایاتش و برهان عقلی تمام نشد. هیچ کدومش تمام نشد. اون طرف ادله براءت رو تمام کردیم. خیلی خوب. پس ادله احتیاط ناتمام است و ادله براءت تمام است. بنابراین ادله براءت چی؟ باید اخذ به ادله براءت بکنیم. لو فرز ادله احتیاط تمام بود. خیلی خوب. لو فرز ادله احتیاط تمام بود، آیا ادله احتیاط می توانست مقاومت کند در مقابل ادله براءت؟ اینم قبول نده. یعنی حالا که نیست ادله احتیاط، هیچ کدوم تمام نشد. به فرض که ادله احتیاط تمام بود، بازم ادله احتیاط تا به مقاومت در برابر ادله براءت را نداشت، به اون بیانی که فیما سبقم خدمت شما عرض کردیم، هازا تمام الکلام در ادله احتیاط، یقع الکلام انشاءالله در تنبیهات اصل براءت. انشاءالله از فردا تنبیهات رو شروع میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.